زبانان با کشور بنگلادش چقدر گسترده بوده. البته یه نکته ایشون اشاره کردن که این آثار در معرض خطر هستن، ما پژوهشگرامون کارشناسامون باید تو این حوزه کار بکنن، این آثار رو مرمت کنن و حفظ و نگهداری بکنن، این به توسعه روابط فرهنگی ما با کشور بنگلادش در حوزه جنوب آسیا، جنوب شرق آسیا میتونه کمک بکنه. من خواهم یه نکته اشاره کنم در خصوص هفته گذشته. ما کانون جهانگردی و اتومبیل‌زنان دو تا کار خیلی خوب انجام دادن. یکی تسهیل دارن میکنن ورود گردشگران کشورهای همسایه با خودروهای شخصی، خیلی کمک میکنه به توسعه گردشگری با کشورهای هممرزمون. یادمه که یه رالی هم تو این زمینه میدونیم که کانون اتومبیل‌رانی ما رالی های گردشگری رو، رالی های خانوادگی، رالی های مختلف برای گروه های مختلف برگزار میکنه. یه اولین رالی دانش آموزی، دانش آموزان به همراه خانواده هاشون هفته گذشته توی قزوین برگزار شد که یکی از رویدادهایی بود که مورد استقبال قرار گرفت.
بسیار عالی، یک جهان سپاسگزارم از شما جناب داوود نخکوب نیاسری بزرگوار. میدانم که پرتلاش طی هفت روز هفته مشغول فعالیت هستید، یک خدا قوت جانانه، و دو دیگر این که بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید هم تشکر ویژه‌ای دارم. آرزوی صحت، سلامت و تندرستی هم براتون دارم.
خواهش میکنم. من فقط تلاش کردم که تو این گفتگویی که با هم داریم تیترهای اخبار رو براتون بخونم. امیدوارم که پاییز که گذرونیم پاییز خیلی خوبی برای مردم این باشه و یلدای پیش رو شب میمون و مبارک برای همه.
امید باشه. امید همچنین برای شما. مالا باشید به مهر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی من امین خرمی رو با جناب داوود نخکوب نیاسری از خبرنگاران ارشد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا شنیدید. 14 مؤلفه و تیتر خبری در حوزه سگانه میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری با زبان ایشون روایت شد و البته خبرهای خوشی که برای روزها و ماهای آینده در حوزه گردشگری کشورمون بود. اگر همکنون به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، تقاطع فرهنگ رو از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها به شما تقدیم می‌کنیم. در این برنامه با شما نازنینان در قالب بحث‌های گفتگو محور مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که ما رو پشت سر گذاشتیم رو قسمت می‌کنیم.
پیشخوان
اما در این بخش همراه میشیم با شهاب دارابیان عزیز، مهمان عالی مقامی داریم که از طریق خطوط ارتباطی با ایشون همراه خواهیم بود. اما اجازه میخوام نخست مقدمه آقای دارابیان رو بشنویم، سپس با مهمان برنامه‌مون هم همدل خواهیم شد. شهاب جان
خیلی سپاسگزارم از شما. خورم این روز گذشته ما آینه اسخایم میخوام اختتامیه دومین دوره جایزه شهید حاج قاسم سلیمانی رو داشتیم.
بله درود می‌فرستیم به روان پاک سردار دلها.
با شکوهی برگزار شد. قراره که در همین راستا گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر محسن پرویز. بله. دبیر علمی دومین دوره جایزه شهید قاسم سلیمانی. آقای دکتر پرویز سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
شهاب جان سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر پرویز منم سلام عرض می‌کنم، فرهاد دهنوی هستم، ارادت دارم.
در خدمتیم آقای دکتر.
قبل از اینکه مصاحبتتون رو شروع کنیم من یه نویدی بدم به شنوندگان عزیز. از اول دی ماه رادیو مقاومت در موج 95.5 مگاهرتز FM به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، سردار حاج قاسم سلیمانی فعالیت خودش رو شروع میکنه به مدت یک ماه، که حالا خود شما دوتا هم که هستید و انشالله که بتونیم دینمون رو ادا کنیم.
انشالله تعاملاتی هم حالا با آقای دکتر پرویز و سردار علایی هم خواهیم داشت که بتونیم بخشی از کارها رو به این شکل مدیریت کنیم. اما آقای دکتر پرویز بریم سراغ مراسم دیروز، مراسم اختتامیه که به شکل خیلی باشکوهی هم برگزار شد. کمی برامون توضیح میدین از این مراسم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما دومین سالانه جایزه شهید سلیمانی رو که مربوط به پژوهش‌های حوزه دفاع مقدس و مقاومت هست دیروز برگزار کردیم. دوره اول هم در هفته پژوهش دو سال پیش برگزار شد. الان در واقع ما به صدا سالهای 99 و 1400 رو آثاری رو که منتشر شده بود و رساله‌های دکتری رو در گروه های پنجگانه داوری کردیم و در جلسه اختتامیه خب هم برگزیدگان گروه های پنجگانه جوازشون دریافت کردن، هم گروه ششم که در واقع پایان نامه دکتری برتر بود جایزشون رو دریافت کردن و از 14 نفر از پژوهشگران این حوزه هم در واقع تجلیل شد.
درسته. آقای دکتر محسن پرویز از بخش های مختلف جایزه هم به اون میگین که چه بخش هایی داشت؟
بله. این جایزه شهید سلیمانی در واقع نامگذاریش به اسم شهید بزرگوار سردار سلیمانی به مناسبت در واقع اهل ماجراش بحث مقاومت هست و نامگذاریش به اسم شهید سلیمانی به خاطر در واقع زنده نگه داشتن نام
آی دکتر فکر میکنم صدا یکم جا به جا شدید، صداتون بد میدید، امکانش هست یک جای ثابت بیستی؟
بله نه من جام ثابته.
آها من
آنتن تکون میکنم.
بله آی دکتر به سطح کیفی جشنواره اشاره میکنید که
بله ما به اصطلاح آثار در واقع کتاب های پژوهشی که در حوزه دفاع مقدس و مقاومت هست، یعنی آثار پژوهشی رو صرفا در جایزه شهید سلیمانی بررسی میکنیم و امسال خب این دوره نسبت به دوره قبل نیاز کمی رشد مختصری
درسته
کیفیت آثار، همچنان ما آثار برجسته و خوب رو در کنار آثار ضعیف در واقع کارهای ابتدایی و ضعیف داریم و به نظر میرسه که قدر اهتمام مراکز پژوهشی و دانشگاه ها رو لازم داریم برای اینکه کیفیت آثار پژوهشی افزایش پیدا کنه.
درسته. آقای دکتر پرویز یک موضوعی که ما در جشنواره های مختلف داریم اینه که با اختتامیه مراسم همه اتفاقات تموم میشه. چه برنامه‌ای برای این بخش دارید که حمایت بشن از آثاری که برگزیده شدن که دیگه با اعلام نفرات برگزیده این مراسم تموم نشه، تازه شروعی باشه برای انگیزه دادن به این عزیزان و حمایت کردن از این دوستان؟
جلسه اختتامیه هم عرض کردم در واقع این نیازمند کمک و مساعدت همگانیست، هم بخشایی از نیروهای مسلح که در ارتباط با حوزه فرهنگ و علم و فناوری فعالیت میکنن و هم وزارت علوم، وزارت بهداشت درمان، وزارت آموزش و پرورش باید در این زمینه اهتمام جدی بکنن. ما در واقع نیازمند نشست هایی هستیم که در این نشست ها ابعاد مختلف کارهای پژوهشی که می شود در این حوزه انجام داد تبیین بشه، صاحب نظران نظراتشون رو بگن، آثار برگزیده مورد نقد و بررسی قرار بگیرن. در سالهای قبل هم به صورت جسته گریخته و غیر منسجم در واقع این کار صورت گرفته، یعنی ما چند جلسه ای رو دوستانمون برگزار کردن، ولی به نظرم میاد که یه قضیه نظم و ترتیب بیشتر و انسجام بیشتری میخواد این کار.
درسته. آقای دکتر، از دوره سوم هم میفرمایید که کی فراخوانش منتشر میشه؟ منتشر شده یا نه در روزهای آینده خواهیم داشت؟
نه ببینید، چون دو سالانه است، در واقع سال 1399 و 1400 داوری شده. آثار 1401 و 1402 انشالله در سال 1402 داوری خواهد شد و اعلام نتایج خواهد.
خیلی از شما سپاسگزاریم. نکته ای میمونه آقای دکتر؟
تشکر میکنم از این که به این موضوعات هم اهتمام داریم و فکر میکنم که ما اگر بتوانیم در واقع دانشگاه ها رو به این سمت بکشیم، جای در این حوزه های پژوهشی وجود داره و پایان نامه های دانشجوی ما، رساله های دکتری و کارشناسی ارشد میتونه کاربردی و قابل استفاده
باشه. انشاءالله. خیلی از شما سپاسگزاریم آقای دکتر که مثل همیشه پاسخگو بودید. از شما سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بسیار هم ممنونم از جناب دکتر محسن پرویز، دبیر علمی دومین جایزه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی. حقیقتا نکته‌ای که جناب پرویز بزرگوار هم بهش اشاره کرد در ابتدای برنامه، من به این مسئله در حقیقت به سبب نامگذاری امروز به عنوان روز پژوهش تأکید داشتم، ما نمیتوانیم تعالی فرهنگی جامعه رو چه در حوزه مدیریتی چه در حوزه تولیدات و محصولات هنری بدون انضمامی به نام مقوله و نگاه پژوهشی در نظر بگیریم. امید که این جهد و تلاش بیشتر هم بشه. شنونده گفتگوی شهاب دارابیان با جناب دکتر محسن پرویز بودی، دبیر دومین جایزه ادبی و پژوهشی شهید قاسم سلیمانی. اینجا تقاطع فرهنگ، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها که به شما تقدیم میکنیم، همراهیتون رو طلب میکنیم و قدردان همدلیتونیم.
سر خط.
بنا به عهد و قولی که بیش از یک ماه گذشته در شبکه رادیویی گفتگو آغاز کردیم، نگاه ویژه‌ای به هنر و صنعت انیمیشن در کشورمون داریم. با رویکردها در برنامه‌های مختلف تلاش می‌کنیم تا بخشی از توانمندی‌ها، داشته‌ها و قدرت انیماتورها و هنرمندانمون در تمامی بخش‌های تولید یک اثر انیمیشن رو با شما قسمت بکنیم. در این برنامه نیز با محوریت لازمه و زمینه‌سازی برای حضور هرچه بیشتر و قدرتمندتر آثار انیمیشن کشورمون، چه سریال‌ها، چه فیلم‌های سینمایی و نظایری از این دست، همراه هستیم با یکی از استادان به نام و شناخته شده حوزه انیمیشن، جناب سید شهرام حاجی میر صادقی که ایشون مدرس محترم دانشگاه هستن، همچنین در حوزه تهیه‌کنندگی و کارگردانی آثار انیمیشن هم دستی گرم بر آتش دارن. استاد حاجی میر صادقی، عرض سلام و درود احترام، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام و درود خدمت شما و مخاطبان گرامی.
سعادتی است شنیدن صدای شما و همراهیتون در این برنامه. خدا رو شاکرم که پیش از این هم سعادت گفتگو با شما رو داشتم. به شکل متمرکز استاد می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به آنچه که به عنوان ورود به بازارهای خارجی در عرصه انیمیشن ازش گفته میشه. کاملا نگاهمون تحلیلی هست. منظور این است که تا چه حد حضور در فارغ از کشورمون و مرزهای سیاسی کشورمون، حضور در بازارها از اکران گرفته تا تلویزیون‌های شبکه‌های مختلف یا دیگر رسانه‌هایی که امروز قابلیت پخش آثار انیمیشن رو دارن در سراسر جهان، می‌تواند به تقویت هرچه بیشتر حوزه انیمیشن کشور و معرفی اون کمک رسان باشه؟
خواهش میکنم. قطعا همینطوری که اعلام کردین، امروزه یکی از معضلاتی که در انیمیشن کشورمون وجود داره همین شناخته شدن این صنعت هنر در دنیا و عواملیه که این شناخته شدن و این وجود هنرمندان ما و آثارشون در صحنه‌های بین‌المللی هست که باعث رشد و شکوفایی بیشتر و به خصوص بحث اقتصاد انیمیشن خواهد شد. ما در سالهای آغازین این صنعت هستیم و به دلایل مختلفی این گسترش و این رو به جلو حرکت کردن در این صنعت دارای ضعف‌هایی الان هست. خوشبختانه در این دهه اخیر، شاید هم بهتر بگوییم در این دو سه ساله یا چند ساله اخیر،
بله،
اتفاقات بسیار درخشان و قابل تأملی اتفاق افتاده است. اما همینطور که باید واقع بینانه به اون بنگریم، خب اینا خیلی محدود و خیلی نقطه به نقطه حرکتی رو رو به جلو حرکت دادن. ما در زمینه انیمیشن فیلم کوتاه به دلیل اینکه بیشتر مقوله فرهنگی هستش، چه به لحاظ بحث تولید چه به لحاظ انتقال پیام، خب خیلی درخشانتر و با سابقه بیشتری در واقع اتفاق افتاده در جهان. برای ما آثار زیادی رو داریم از هنرمندان توانای این رشته رو که از گذشته دورتر جوایز مختلفی رو گرفتن و تا امروز این مسیر خودش رو به خوبی طی کرده و حتی امروز میبینیم که بسیاری از این جوایز به هنرمندان بسیار جوان ما تعلق
میگیره.
اما در مسیر تولیدات دیگر انیمیشن، از جمله تولید مجموعه و سریال و تولید سینمایی، قضیه شکل دیگری رو در واقع داشته. خب ما تجربه سریال و مجموعه سازی رو با تلویزیون شاید بیشتر بگیم،
کاملا، بله بله،
کارگردان و تهیه کنندگان ما داشتن و خب در سالهای اول هم مسلماً برای انطباق با استانداردها و کیفیت‌های به خصوص فنی مقوله‌هایی رو درگیرش بودن و ما از اون در واقع زمان و از اون مقطع به خوبی گذر کردیم. در حال حاضر توان تکنیکی فنیمون هیچ در واقع مشکل خاصی رو در داخل نداره، حتی با وجود همه مشکلاتی که در جامعه وجود داره.
خب اتفاقا استاد، نکته‌ای که اشاره کردی در کنار اینکه پیش از این هم در قالب فرمایش دیگر عزیزان درباره توانمندی بالای هنرمندان کشورمون در هنر صنعت انیمیشن بوده، من میخوام شما رو با بخش دیگر از جایگاه حقوقیتون به عنوان یک استاد تمام در دانشکده صدا و سیما که خب سالها فعالیت داشتید، یکی از بنیانگذاران مرکز هنری سبا بودید، دانش اساتید و آنچه که در محیطهای آکادمیک ما داره میگذره، اگر بخوایم سنجهی با فضای بین‌المللی داشته باشیم چگونه است؟ آیا همان هموزنی و همان قدرتمندی رو شاهد هستیم یا خیر؟
خدمت شما عرض شود که این به یکی از همون آسیب شناسی ها یا آسیب هایی که در سالهای به خصوص اخیر در واقع ایجاد شده وابستگی کامل داره. ببینید در گذشته نه خیلی چندان دور با شروع انیمیشن، تکنیک های انیمیشن محدود بود به یک سری تجهیزات خیلی خاصی که به هر حال به یه تعدادی در ایران بود و بعضی از دانشکده های ما دانشکده صدا و سیما یکی از مجهزترین این در واقع امکانات رو در اختیار داشت. در زمانی که سیستم آنالوگ بود یا ما متریال و مدیامون فیلم و نگاتیو و اینجور چیزا بود، همینطور که رو به جلو اومدیم در مقاطعی سعی شده که این امکانات و تجهیزات در دانشگاه ها تجهیز بشه، ولی حالا چون خود من هم به نوعی در این فضا حضور داشتم هیچ موقع شکل ایدئالی رو نگرفته و متاسفانه به دلایل مختلف تا خواسته سر و سامونی هم پیدا کرده از زمان و در واقع تاریخ این تجهیزات به قدری گذشته که دیگه خیلی به روز و مدرن نیستن به این دلیل. و به لحاظ خود اساتید هم ما خیلی از اساتیدمون به خاطر همین چرخه ناکارآمدی که وجود داره، ما اصلا در بحث آموزش داریم به لحاظ اقتصاد و معاش یک استاد دانشگاه که شرایطی رو داره بالاخره جذب میشه برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشه، و همچنین به دلیل اینکه ما تعدد بسیاری در مراکز مختلف آموزشیمون چه دانشگاه و چه مؤسسات و نظر اون داریم، ما کمبودهای زیادی رو تو این زمینه داریم، به خصوص برای خیلی از دروسی که یا رشته هایی رو که جدید و تأسیسترن یا با علم روز درگیرترن. من فرزند خدمت شما این مثال رو میارم که وقتی که شما از رسانه های دیجیتال، تولیدات دیجیتال صحبت میکنید، مسلماً در فلسفه و زیبایی شناسی و خیلی از مفاهیم نظری هم باید ورود بکنید. این فرصت یا این زمان یا این هزینه برای پژوهش و به اصطلاح گردآوری این مطالب یا سرمایه‌گذاری روی اون یا کم بوده یا کم شده، و به هر حال ما در آموزش به طور یه جمع‌بندی بخوام بگم، حالا اگر لازم شد در یک فرصتی میشه در زمان بیشتری دونه دونه اینها بحث کرد، ما کمبودهای زیادی رو داریم، به خصوص که اگر که از پای تخت مقدار دور بشیم، به خصوص که اگر از اسامی به اصطلاح بزرگ دانشگاهیمون کمی دور بشیم که اوضاع خیلی
بدتر میشه. بله. البته خب در نقطه مقابل هم ما با وجود همه این کاستی ها همواره در ایران به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر و هنرمندان توانمند کشورمون این مسئله به اثبات رسیده که در بسیاری از موارد محدودیت هایی که وجود داشته در نهایت به خلاقیت منتج شده. آنچنان که امروز هم یکی از انیمیشن هایی که در بازارهای بین المللی مثل کشور ترکیه، به تازگی در کشور هند در حقیقت کار اکران خودش رو آغاز کرده، انیمیشن لوپتو کاری از دوستان در کرمان هست و درود میفرستیم. ولی خب قطعا نکته ای هم که شما استاد فرمودید، یعنی به ویژه در حوزه آموزش که اساسا نیازمند یک آسیب شناسی وقت و مجالی گسترده میطلبه. امید که سعادت همراهی شما رو در برنامه‌های آتی با محوریت مقاله آموزش و آسیب شناسی آموزش هنر انیمیشن در کشورمون هم داشته باشیم. من عذرخواهم بابت شتاب ثانیه‌ها و اینکه این فصل از گفتگومون به پایان رسید، اما بهترین ها رو براتون آرزو دارم و دست شما رو به گرمی میفشارم استاد بابت همراهیتون.
خواهش میکنم.
مهربان و عزیز خواهش. شما رو به خدای یگانه میسپارم و خدا نگهدار. خب گفتگو کردم من امین خرمی با جناب استاد سید شهرام حاجی میر صادقی از کارگردانان و تهیه کنندگان شناخته شده حوزه انیمیشن و از مدرسان به نام عرصه انیمیشن، آنچنان که عرض کردم ایشون بیش از 2 دهه سابقه تدریس در دانشکده صدا و سیما داشتن و یکی از بنیانگذاران مرکز انیمیشنی سبا بودند. سپاسگزارم بابت همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه تقاطع فرهنگ 4 برگ از دفتر برنامه امروز رو به شما تقدیم کردیم و برگ پایانی رو همراه هستیم با شهاب دارابیان و مهمان عزیزی که با ما همراه خواهد بود. رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم. این بخش رو با روایت آقای دارابیان و مهمان عزیز به شما تقدیم میکنیم.
خب به بخش پرانتز رسیدیم، آخرین بخشی که گفتگو میکنیم با میهمانان عزیز. اما همونطوری که در ابتدای برنامه اعلام کردیم، فردا 25 آذر ماه روز پژوهش رو داریم و آغاز هفته پژوهش رو در همین راستا قراره که گپ و گفتی داشته باشیم با جناب آقای سجاد محمدیان، مدیر کل دفتر پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه های عمومی. آقای محمدیان سلام، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان تقاطع فرهنگ. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم از شما. آقای محمدی، ما دوست داریم در مورد کارهایی که در دفتر پژوهش و آموزش انجام میدین هم صحبت کنیم، اما من میدونم که شما تحقیقات گسترده‌ای و پژوهش‌های مختلفی در حوزه تفاوت‌های مطالعه و خوندن و همینطور سرانه مطالعه در دنیا داشتید. دلم میخواد که امروز به این موضوع بپردازیم. ان شاءالله در روزهای آینده با شما هم کلام خواهیم شد و در مورد اقداماتی که در دفتر پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه ها انجام میشه هم صحبت خواهیم کرد. اما بریم سراغ این موضوع بسیار جذابی که شما حالا روش زمان گذاشتید و پژوهش‌های مختلفی رو انجام دادید، یعنی تفاوت مطالعه و خواندن. اصلا شاید خیلی ها ندانن که این دو با هم تفاوت هایی داره. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، پس خواندن و مطالعه یک تمایز های فاحشی با هم دیگه دارن که دقت نیم نشده تا الان، دقیقا در نه در ادبیات علمی ما و نه در حوزه سیاست گذاری.
بله،
و اگر بخوایم کلی در مورد این تفاوت ها صحبت کنیم، این که اینها هم الزاماتشون با هم فرق میکنه، هم هدفشون با هم فرق میکنه. مطالعه رو بیشتر برای یادگیری اتفاق میفته، یعنی شما کتابی رو مطالعه میکنید که چیزی رو از اون یاد بگیرید، ولی خواندن میتونه اساسا برای سرگرمی باشه. نشان. شما یک کتاب شعر رو بخواید بخونید، یک رمانی رو بخواید بخونید، دامنه هر دو موضوع از هم خیلی متفاوته. دامنه خواندن بسیار گسترده‌تر از بحث مطالعه هستش و و حالا حافظه محور بودن بحث مطالعه هست، در حالی که در خواندن حافظه آنچنان درگیر نمیشه، یا بحث زمان بر بودن پیچیدگی این دو تا فرایند است که قطعا